kara geceler, bilmirem ben gelirim kara geceler, bilmirem ben gelirim kara
به. چه ترانه زیبایی بود، متشکرم از محسن کریمی عزیز، حال همه ما را عوض کرد این ترانه بسیار زیبا. امیدوارم که شما عزیزانم از شنیدنش لذت برده باشین. خب خیلیاتون پیام دادین که آقای حاجوان همین الان به جمع شنونده ها اضافه شدیم، موضوعتون چیه، امشب در مورد چی صحبت میکنید؟ این که وظیفه منه هر چند وقت یک بار حتما به احترام شما عزیزان موضوع رو مطرح بکنم. خب ما داریم در مورد تأثیرات سینما روی کودکان، روی فرزندانمون امشب صحبت میکنیم. اول برنامه هم گفتم سینمای کودک و نوجوان یکی از مهمترین بخش‌های سینما در هر کشوری محسوب میشه. به خاطر همینه که ما اصلا جشنواره‌ها و فستیوال‌های مختص کودک و نوجوان داریم. در کشور خودمونم که شاهد هستین، هر ساله جشنواره فیلم‌های کودک خیلی هم با شکوه برگزار میشه و خیلی از کارگردان‌ها اصلا تخصصشون در سینمای کودک و نوجوانانه. سینمای یک ملت از سینمای کودک اون شروع میشه دوستان. به شکل کلی‌تر بهتر اینطوری بگم که سینمای جهان از سینمای کودکان و نوجوانان شروع میشه، چرا که تخیلی ترین فضای ممکن در سینمای کودکان و نوجوانان وجود داره و ما به وسیله تخیل کردن خطرات آینده مردانگی و زنانگی رو پیش روی بچه ها میذاریم. پرسیدم که شما فرزندانتون رو هر چند وقت یک بار به سینما میبرید و فکر میکنید که این کار چه تأثیری روی اونها داره. حالا هم دوست دارم که شما والدین عزیز پاسخ بدین، هم شما بچه‌هایی که اگر بیدارین و دارین برنامه رو گوش میکنین. چون یه پیام دیدم گفته بود آقای خواجه من فکر میکنین الان دانش آموزا بیدارن که به سوال شما جواب بدن. خب بهتر اونه که خواب باشن، ولی قطعا بعضیا هستن که حالا همراه پدر مادر بیدار موندن و دارن برنامه رو گوش میکنن. دوست دارم شما هم پاسخ بدین و ببینیم که پاسخ شما چقدر نزدیک به پاسخ والدینتون. و اینکه حالا اگر خودتون داشتن فرزند رو هنوز تجربه نکردین، از خودتون بگین زمانی که خودتون کودک بودین این اتفاق برای خودتون چقدر میافتاد، چند بار تجربهش کردین، چه خاطراتی از اون موقع دارین، چقدر پدر مادرتون شما رو به سینما میبردن و دیدن فیلم در سینما در کنار خانواده چه تأثیری روی شما میذاشت اون موقع. و اگر فیلم خاصی هم به ذهنتون مونده که دوست داریم بگید، میتونید حتی به اسم اون فیلمم اشاره بکنید. 3102 سامانه یه پیام کوتاه ماست و 22-65-28-76 هم شماره تلفنمون. حتما تماس بگیرین، حتما تلفنی مشارکت کنید. مهدی پیمانی عزیز، دوست و همکار خوبم هم در ارتباطات، خیلی خوش اخلاق، خوش سخن با شما گفتگو میکنه، صداتون رو ضبط میکنه. ما هم با افتخار تلفن‌های شما رو پخش می‌کنیم. الانم می‌خوایم با افتخار بریم تعدادی از پیام‌ها و تلفن‌های شما اگه رسیده باشه رو با هم دیگه مرور کنیم.
موسیقی فیلم دیدن در سینما اثر ماندگارتری روی ذهن کودکان داره، چون همه چیز از خاموشی سالن و تمرکز بر پرده نمایش تا خیره کننده بودن تصویری بزرگ و صدای بلند فیلم در سالن قابلیت بیشتری برای به حافظه سپردن دارند. البته یادمون باشه بچه ها رو فقط برای دیدن انیمیشن یا فیلم های مخصوص کودکان به سینما ببریم، نه برای دیدن فیلم های بزرگ سالان. سپاسگزارم از همگی شما عزیزان. ارادتمند شما روی شریف.
خیلی ممنونم، نکته خوبی هم اشاره کردین خانم شریفی. خانم گلناز از اردبیل همراه ما هستن، آقای خانم احمدی از تهران، حسن آقا از تهران. و دوستی گفتن چیزی که در کودکی خیلی از سینما رفتن تو ذهنم مونده صدای شکستن تخمایی که در سینما بعضی مواقع در سکوت خیلی توی ذهن آدم موندگار میشد. حالا اسمشون هم ننوشن. 901-54-38 و سبا خانومم از تهران همراهی دارم میکنم برنامه رو، متشکرم. دوست عزیز گفتن که آقا محسن فرخایی از گلپایگان گفتن منم همراهتون هستم، سپاسگزارم از برنامه‌تون، زنده باشین. جالبه عزیزی نوشتن آقا رضا رحیمی از خرم‌آباد، من پسرموی مادرم مدیر سینما بود، تو هفته 3 روز ما سینما بودیم. اینم تو ذهنشون موندگار شده، گفتن خیلی هم دوران بهاری بود اون موقع. آقا رضا رحیمی از خرم‌آباد. رامین گراوند از کوهدشت همراه برنامه هستن. نسرین خانم از محله پاسور گفتم من علاقه زیادی به کارتون پینوکیو و خونه مادر بزرگه داشتم، بیننده پروپا قرص این دست کارتون ها و نمایش های عروسکی بودم. ممنون از شما و برنامه خوبت. ممنون از شما که داریم مشارکت میکنم.
خواستم از کنم من از نظر سینما امشب برنامه دارید، صحبت دارید و ما زمانه حضور شما از کنم زمانه که جوان تر بودیم میرفتیم گهگداری سینما و یه خاطره که از این فیلم سینما برای من جا مونده کلا قرمزی بود که اون موقع خیلی دیگه تعریف داشت و مردم استقبال کردن و ما هم خانوادگی پاشدیم رفتیم. خاطره که دارم اینه که ما تا اومدیم بریم تو سالون سینما و برگردیم بیایم منزل، از 8 شب تا 2 شب نصف شب اسیر این فیلم و بلیت و دیدن این فیلم سینما شدیم که واقعا خیلی هم خسته شدیم هم جالب بود برای ما. بچه هم که خیلی استقبال میکردن از اینکه ما ببرشون سینما که اینا خیلی خوشحال بودن که ما حالا این بچه رو بردیم کلا قرمزی و سینما استقبال میکردن در زمان بچگی. خب این خیلی هم خاطره برای بچه ها جا مونده هم خود ما. من از برنامه خیلی خوبتون شاه ولایتی هستم، اصالتا از خانزاد.
وی آقا خواجه من بگیده ما زمانی که کوچک بودیم بچه بودیم با خواهرم برادر بزرگ ما میخواست فیلم ها خیلی خوب هم میفهمه متاسفانه از بیش ها میچه بعد یاد میاد چند تا فیلم هندی بود میبرده ما، فیلم ها ایرانی بود چند تا بود ولی که میبرده ما، خیلی فیلم ها خوبی بود، فیلم ها آموزنده بود. آیا میفتیم به یاد اون واقعا واقعا خیلی خوب بود. خیلی تشکر از فرزمی خوب تا فرزای از فرمانشاه دارم گفتر.
سلام و شب بخیر. من در نوجوانی با مادرم خیلی میرفتم سینما، اما الان نه، خیلی وقته که سینما نرفتم. فقط چند سال پیش با خواهرزادم به دیدن تئاتر رفتم، اما همیشه از دیدن فیلم محمد رسول الله و مریم مقدس لذت میبرم و اگر چندین بار این فیلم ها رو ببینم باز خسته نمیشم. موفق و پیروز باشین. زهرا رفیعی از شهر کرد. زهرا خانم از مشهد گفتن والا زمانی که ما بچه بودیم اینقدر توقع نداشتیم حتما مامان و بابا واسمون وقت بذارن واسه سینما رفتن و فیلم دیدن. تو خونه زیاد با هم فیلم می‌دیدیم اما سینما نه. چند بار شاید بماند که بابا جون به وقت تجرد و جوونی زیاد سینما می رفتن و فقط واسه ما وقت نداشت به قول خودش. اما اولین سینمای اردوی مدرسه واسه من ثبت خاطره شده. 8 یا 7 سالم بود که خواهران غریب رو دیدم با کلی خوراکی تو دستام. ممنونم به خاطر این پیام قشنگتون که انقدر توضیحات قشنگی دادین زهرا خانوم از مشهد که از همراهان همیشگی ما هستن. آقا وحید محمد بگی گفتن که بچه که بودم رفتم فیلم دزد عروسک ها رو با پدر مادرم دیدم. اولش تو فیلم خیلی ترسیدم ولی اون شهری که این دزد عروسک ها درش اتفاق می افتاد همیشه تا الان تو ذهنم مونده و از اون موقع تأثیری که این فیلم رو من گذاشت این بود که چقدر حواسم به نگهداری وسایل شخصیم باشه. خب اینو از تأثیرات همین فیلم ها و سینما رفتن دیگه. ممنونم خانم باران که پرسیده بودین موضوعتون چیه دیگه، امیدوارم الان کامل جا افتاده باشه و دوست دارم که حتما شما هم مشارکت کنید. خیلی پیام اومده، حالا این یه بخشی بود، به زودی بر میگردیم و دوباره مرور میکنیم پیام ها و تلفن های شما عزیزان رو. شما فقط دریغ نکنید، با ما به اشتراک بذارین، پاسخهای خودتون رو به ما بگین که فرزندانتون رو هر چند وقت یک بار به سینما میبرید و این کار چه تأثیری روی اونها داره. اما خب شب سینمایی ما با این بخشی که میخواییم تقدیمتون کنیم خیلی دیگه سینمایی تر میشه، بخشی که طرفداران خاص خودشو داره و میدونم خیلی هاتون منتظر معرفی فیلم امشب برنامه پشت پلک صبح هستین. فیلم دیدن یکی از جذابترین کارهاست، اینو همیشه میگم، سینما ابزاریه که عنصر حقیقت در اون به نمایش در میاد. همراه ما باشین با این بخش جذاب.
بدون بلیط گاهی فیلم های سینمایی همچون نوشیدنی ها و خوراکی های لذت بخش حس خوبی را به آدم می دهند. حسی مثل گوش سپردن به صدای باران در دل تاریکی اتاق یا پا برهنه را رفتن روی شنهای نرم ساحل دریا و یا حتی درد و دل کردن با یک گاو در طویله و کلی لحظات دیگر که به انسان آرامش می دهند و این نکته را یادآور می شوند که انگار در زندگی هرچه کمتر به چیزی نیازمند باشی احساس بهتری خواهی داشت. تماشای فیلم جهان با من برقص به زیبایی و سادگی همین احساسها و یافتن آنهاست. این فیلم کمدی قابل احترامی است که علاوه بر ترسیم جهانی ساده و زیبا حال شما را خوب می کند. آن هم در این اوضاع که حال سینما حداقل در ایران اصلا خوب نیست. امروز تصمیم گرفتم نخستین فیلم سینمایی سروش صحت که قبلاً تجربه ساخت چند سریال موفق در تلویزیون داشت رو براتون معرفی کنم.
الو
سلام رضا، خوبی؟
به به، تو چطوری؟
عالی، خواستم بگم آخر هفته بعد تو خالی کن.
چه خبره؟
3-4 روز تعطیلیه، با بچه‌ها بریم پیش جهان.
بله
چطوری؟
بماتایی خوبی؟ جهان چطوره؟
خوبه، میخوایم اون هفته با بچه‌ها بریم پیشش، تولدشه.
معلومه که میام، یه جهان مگه بیشتر داریم.
دمت گرم.
فقط من با خانومم میام.
برادرم پس فردا 54 ساله میشه. جهانگیر وقتی از همسرش جدا شد دانشگاه ول کرد و با دخترش اومد اینجا.
فیلم درباره مردی میانسال است که دور از شهر و در طبیعت بکر شمال با دخترش زندگی می کند. اما بیمار است و مرگ او نزدیک. دوستان او به بهانه تولدش دور هم جمع می شوند تا شمع آخرین تولد او را فوت کنند و کنارش باشند. موقعیتی که باعث می شود این آدم ها بیشتر درباره خودشان و آدم های اطرافشان تأمل و تعقل کنند.
جان، همه شصفیدی به اون که بیا پیش ما. ببین عاشق این گاوه شده.
حمید عاشق چی شد؟ تو عاشق چی شدی؟
وا یعنی من گاوم؟
نه بابا.
بابا یعنی منظورم اینه که شما دوتا به هم میانین دوتا هم
نیلو فرکم ریحون میچینی بیاری؟
بله.
تو همه رو برای تولد من کشوندی اینجا؟
بده؟
چه تو پارسال تولد نگرفتی؟
میخوای برگردیم؟
بهشون گفتی؟
چیو؟
من تا یکی دو ماه دیگه میمیرم.
فیلم اسم با مسمایی دارد. جهان هم نام کاراکتر اصلی فیلم است و هم استعاره از دنیایی که دل ما میخواهد به کام ما باشد و به ساز ما برقصد ولی نمیرقصد.
بالش خامه.
خواهی سوسیس به این درجه یکی آوردم. حالا بال میخوای بکنیم.
خوش خودتو با سوسیس.
معلوم نیست ما اینجوری دوباره داره هم جمع شیم.
میشیم. مطمئن باش که میشیم.
دمت گرم. ولی واقعا معلوم نیست. همه چی زود میگذره.
الان یعنی چی حرفت؟
هیچی یعنی میگم آدم نباید انقدر سخت بگیره.
شخصیت جهان با بازی خوب علی مصفا همنشینی از سر تنهایی با طبیعت و حیوانات دارد، مخصوصا با گاوش که بیمار و رو به مرگ است. همدردی بین جهان و گاو و درد و دل کردن او با گاوش غیر از طنز لطیفی که دارد این مسئله را به یاد می آورد که مرگ پدیده‌ای غیر قابل انکار است.
شبیه ما، تو مریضی منم مریضم، تو تنهایی منم تنها، تو رفقات گاوم رفقای منم گاو.
ما گاویم؟
چرا در نمیزنی؟
نمیدونستم تبیده هم میام باید در بزنم.
واقعا شبیه
ما این همه را کوبیدیم اومدیم اینجا نشستی با ایشون خوشوبش میکنیم؟
چقدرم که شما حواستون به منه؟
بیمساز علاوه بر شوخی با مرگ با موقعیت جهان هم سر شوخی دارد. فکر کنید کسی دارد میمیرد که از سایرین زندگیش سالمتر است، از فضای آلوده شهری و چالش‌های زندگی مدرن به دور بوده است.
چی تهران همش دود و ترافیک؟ همه این مرض پرازان به خاطر حواس به خدا.
نه
نه خیلی ببخشید، همیشه جای بد خندم میگیره. الان ناراحت شدم ولی خندم هم گرفت.
نه خب حق داریم، واقعا هم خنده داریم. من یه عمر سالم زندگی کردم، اینم آخرش.
اخی چیز بهتون بگم، اگه زندگی ناسالمی داشتین زودتر اینجوری میشدین، قبول ندارین؟
نمیدونم، دو سه ماه دیگه همه چیز مثل علمه، فقط من نیست.
آخه به خدا معلوم نیستا، یه وقتی دیدین چند ماه دیگه شما زنده موندین من مردم.
این خر هست، اون اردک ها هستن، گاوبمون حالش خوب میشه، حتی که زنبورا هم هستن، ولی من نیست.
اما جهان که به نوعی از این انتظار برای مرگ خسته شده در صحنه‌ای طنزگونه سعی دارد خود را دار بزند، اما فیلمساز با طنز موقعیت او را از روی صندلی به همراه طناب دارش به زمین پرتاب می کند. خب دوستان شنونده، فکر میکنم تا همینجا باقی بمونه برای اینکه بفهمین چه سرنوشتی برای جهان پیش میاد. به نظرم خود فیلم رو ببینین و ازش لذت ببرین.
خیلی ممنونم از علی طاهری‌فر، دوست همکار خوبم. همیشه جوری رقم میزنه این بخشو که واقعا مجاب کنه هممون رو ترغیب بشیم بریم. اگه فیلمو ندیدیم حتما ببینیم، اگر دیدیم یک بار دیگه تمایل داشته باشیم که مرور کنیم این فیلمو که حالا معرفی میشه. فیلم امشبم که جهان با من برقص و میخوایم مثل همیشه همراه بشیم با کارشناس عزیزمون در این بخش و بشنویم تحلیل روانشناسانه این فیلم و نکات بسیار خوبی که قطعا در این فیلم وجود داره و کارشناس ما برای ما قشنگ باز میکنه و برای خود من که کاملا کلاس درس و جذابیت خاص خودشو داره. با افتخار میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر احمد احمدی پور، روانپزشک. آقای دکتر احمدی پور سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
عرض سلام دارم خدمت شما، شب شما هم بخیر، خدا نباشید خدمت همه همکاران، شب همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشه، در خدمت شما.
خواهش میکنم، زنده باشی، ممنون و سپاسگزارم به خاطر حضورتون. خب امشب سینمای سروش صحت و کاری که در سال 97 ساخته شد و قطعا خیلی از عزیزانم این فیلمو دیدن. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
در خدمتتون هستم. فیلم جهان با من برخش به هر حال فیلم بسیار عمیقی هست، از این جهت که ما رو با مقوله اجتناب ناپذیر مرگ مجدد مواجه میکنه. البته پرداختن به مسئله مرگ با نگاه طنزآمیز جناب آقای صحت به این معنا نیست که میخواسته شاید این مسئله رو انکار بکنه یا نادیده بنگارد یا اینکه اون رو کمرنگ نشون بده. اتفاقا از این جهت هست که شاید از درد، رنج و استرابی که ناشی از مرگ در افراد و آدم ها وجود داره از طریق این مسئله اون رو کاهش بده، بلکه شاید بتونن افراد راحت تر با این موضوع مواجه بشن و به دنبال مواجههی راحت تر با مسئله مربوط به مرگ اجتناب ناپذیر بتوانند اون را بهتر از قبل و به صورتی سریع‌تر پذیرا باشند. در این فیلم همونطور که خب به هر حال مشاهده میشه یکی از اولین و مهمترین واکنش‌های آدم‌ها نسبت به مسئله مرگ انکار هست و به گونه آدم‌ها این موضوع رو به صورتی دفاعی در خودشون میخوان پوشش بدن که کمتر از اون درد و رنج ناشی از اتفاقات بعدی در واقع در عذاب باشن، با انکار کردن قضیه و نپرداختن به اون و حرف نزدن راجبش این اتفاق میفته که خب یه گونه ای از این مسئله فاصله بگیرن. دوستانی در اینجا جمع میشن و افراد نزدیک اون فرد جهان که درگیر بیماری سرطان هست و قرار است در چند ماه آینده از دنیا برود و میخواهند در واقع کنار اون باشن و آخرین تولد اون رو در کنارش بگذرونن. شاید در ابتدا حضور اونها در کنار جهان اون رو بیشتر معذب کرد و ترجیح میداد که روال زندگی عادی خودش رو تغییر نده و در همون دنیای تنهایی خودش و در درون خلوت خودش بمونه و اصلا راجع به مسئله نه کسی مطلع باشه و نه کسی با اون راجبش حرف بزنه.
بله.
این اتفاق بسیار شایعی هستش که در افرادی که در گیر مسائل بسیار پیچیده و سختی هستن، بیماری های مزمنی دارن یا در واقع متوجه این میشوند که مثلا بیماری صعب العلاجی دارن که عنقریب قرار است که زندگیشون رو به پایان باشه، رخ میده از لحاظ روانی و در این حالی که دوست دارن مورد توجه و عنایت بقیه قرار بگیرن اما از این مسئله تفره میرن و دور میشن چون که نمیخوان به هر طریقی هم که شده با این مسئله مواجه بشن و بهش فکر کنن. اما نکته جالب اینجاست که با گذشت زمان وقتی که جهان قصه با مسئله مرگ خودش بیشتر روبرو میشه و بیشتر متوجه این مسئله میشه و بهش فکر میکنه،
بله،
انگار در پایان راحت تر میتواند از لحظات باقی مانده عمر خودش بهره ببره.
درست.
و حتی در جای در انتهای فیلم در همراهی با جمعی که مهمانش بودند شرکت میکنه و در اون حالت پیکنیکی که کنار هم هستند و اینها در واقع کنار اونها حتی آواز میخونه و این بسیار مسئله مهمیه توی در واقع بحث روان درمانی های وجودی و اگزیستانسیال هم همینه.
بله.
دیگه ما فقط در صورتی میتونیم در واقع استراب خودم رو ناشی از مرگ کم بکنیم که بهش فکر بکنیم و فکر کردن به گونه صحیح باید پیش بره ثابت کنیم از لحظات باقی مانده عمر خودمون بیشتر لذت ببریم و افرادی که در واقع از این مسئله بیش از حد حالا در واقع قابل تصور میترسن و سعی میکنن با فکر نکردن به اون این ترس خودشون رو در واقع نادیده بگیرن، اونا همون افرادی هستن که نمیتونن از زندگی خودشون خوب لذت ببرن. دقیقا هم در قسمت دیگه از زندگی اون مسئله رخ میده. مثل کسی که مثلا نگران و یا ناراحت از این هستش که در زمانه کنکورش درس نخواند یا مثلا قبول نشه و در آینده موفق نشود و در این حال واقعا هیچ تلاشی برای موفقیت هم نمیکنه. افرادی هم که این قدر نسبت به مرگشون در حراس هستن ممکنه اصلا نخوان تلاشی بکنن که با فاصله مرگشون از زندگی خودشون بهره کافی رو ببرن. نکته دیگه که در این فیلم قابل مشاهده بود این بود که اون دوستان تصمیم گرفتن که تنهایی جهان رو پر بکنند و این چه اصلا معلوم نیست آیا واقعا قصد اونها این بود که با پر کردن اون تنهایی جهان رو در واقع خوشحال کنند.
بله.
یا با کم شدن خودشون تنهایی خودشون رو در واقع یه جوری پوشش بدن و
نکته جالبی
خودشون ایجاد کنن.
بله.
این دقیقا همون جایی که خب باز افراد نزدیک به کسانی که همچین مشکلاتی دارن دوست دارن و سعی میکنن دور هم باشن و انگار این دور هم بودنه برای خودشون هم قوت قلبی هست.
دقیقا.
در جایی خب به هر حال این تنهایی سعی میشه که پر بشه، ولی نکته جالب اینجاست که در میانهای داستان هر کسی درگیر تناقضات و مسائل و تعارضات زندگی خودش میشه و انگار موضوع اصلی که جهان هست اصلا فراموش میشه. قصه های هر کسی اینجا رو میشه و هر کی درگیر ماجرای خودش هست و این باز شاید باز اشاره به این نکته باشه که اگر موضوع اصلی اینجا مرگه، باز انگار آدم ها سعی میکنن تفریح برن و راجبش حرف نزنن و مسائل دیگه بالا میان. که خب البته شاید هم از اون ور بشه به قضیه نگاه کرد که وقتی که ته اون قضیه همه متوجه میشن که میتونه پایان باشه و مرگ باشه، شاید راحت‌تر بتونن با تعارضات خودشون روبرو بشن.
بله.
و حتی اونجا اتفاقا همین اتفاق هم میفته. خیلی از افراد مشکلات خودشون رو بیان میکنن و سعی در اصلاحش میکنن. روابطی که شاید مخدوش بوده داره اصلاح میشه. مسائلی که در دلشون باقی مونده باشه با بیان کردنش داره در واقع حل و فصل میشه. و این همون در واقع نکاتی هستش که خیلی خوب در این فیلم به نمایش گذاشته شده.
بسیار
عالی. نکته دیگر این که بازی خیلی خوب خانم هانیه توسلی اینجا، حالا یکم جدا از بحث من
و همه بازیگران، البته آقای دکتر قبول دارین که واقعا بازی‌های قابل قبولی، حالا چون اکثر بازیگرانش هم از بچه‌های تئاتری هستن، من یه دفاعی هم بکنم از بچه‌های تئاتری، از همکاران خوب خودم، خیلی تونستم بازی روان و قابل قبولی که اصلا لازمه چنین فضایی در فیلم بود از خودشون ارائه بدم.
دقیقا همینطوره، واقعا همه بازی ها بسیار بسیار عالی و روان هست و انگار همه به خوبی در همون شخصیت رو میپردازن. ولی
زندگی
خب باز از نکات قابل ملاحظه همونطور که اشاره کردید بازی روان و شخصیت پردازی خیلی خوب کارگردان هست. در مورد خانم هانیه توسلی باید اشاره کنم که خب یعنی یک شخصیتی از ایشون به نمایش گذاشته میشه که خب ما اصطلاحا میگیم شخصیت های نمایشی.
بله.
اونها کسانی هستن که خب همه چیز رو بر اساس نمایش انگار میبینن و خیلی سطحی به قضايا نگاه میکنن، دوست داره مثلا جملات خیلی ارزشمند رو یادداشت کنه بعدا ازش استفاده کنه، همش در حال پر کردن محتوا برای فضای مجازیه و اتفاقا این هم آدمیه که در این فیلم کمتر دغدغه زندگی رو داره و انگار داره بیشتر لذت میبره از زندگی و گاهی وقتا یک صحبتایی میکنه و حرفایی میزنه که خیلی بیشتر انگار تاثیر میذاره روی طرف مقابلش و خب خیلی خوب به این مسئله برداشته شده. یک جایی از داستان به آقای مصفا جهان قصه میگه که من میخوام این عکس رو بگیرم که بعد از اینکه که شما فوت شدید و مردید اون رو در فضای مجازی منتشرش کنم. جمله بسیار بسیار دردناکی برای اون فردی که داره تفریح میره از واقعیت مرگ، اما در این حال خیلی سریع به یک جمله خوشایند تبدیل میشه. و چطور میتونه یک مسئله دردناک یک دفعه تبدیل یک مسئله خوشایند بشه؟ و اونجایی که شاید اینجا علی مصطفا فکر کرد که یعنی جهان فکر کرد که چه خوب که بعد از مرگم هم وقتی خودم نیستم قرار است با اشتراک گذاشتن یک همچی عکسی از من یاد بشه و به من توجه داده بشه.
بله.
و این خیلی براش جذاب و جالب داره. به هر حال این قسمت هم قابل توجه بود و این شخصیت پردازی هم
درود بر شما.
صحبت نکنم.
درود بر شما.
نکته بسیار دارد این
فیلم. بله.
و واقعا ارزش دیدن را دارد به قول شما و من امیدوارم که چون خیلی کم در سینمای ما به مسئله مواجهه با مرگ
بله
پرداخته شده، من فکر می‌کنم که یکی از این فیلم‌های ماندگار و تاثیرگذار می‌تونه برای افراد باشه.
زنده باشین، قطعا همینطوره و قطعا با من موافق هستین. یک جمله ای رو مخاطبان این فیلم همشون متذکر شدن بعد از دیدن این فیلم که ما بعد از دیدن این فیلم حالمون خوب شد. یعنی این خوب شدن حال خیلی نکته قابل تأملیه. از